أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت در رابطه با جنود عقل و جهل رسیدند، فرمایششون به اینجا که میفرمان و رعفتو و ضد حل قسوه و رحمتو و ضدها و ضد حل قذب، فرمودند که لشکریان عقل عبارتن از این تعداد که حالا یکی یکی گفتیم و بعد میگیم که رسیدیم به اینجا که ورعفه، یعنی یکی از لشکریان عقل رعفت هست و ضد حل قسوه و ضد آن قساوت هست، تنگ سخت دلی به اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی اگه دیدی که رعفت داری به مردم عقل داری، و اگه دیدی که قساوت داری جهل داری. اون وقت ملاحظه دارید که وقتی که جهل داریم یعنی چیزایی را چیز میدونیم که نیست، و وقتی که عقل داریم عقل مقابل جهل دیگه، یعنی چیزهایی که هست را معتقدی. می فرماد اگه دیدی اهل رعفتی بدون که عقل داری، اگه اهل قساوتی بدون که جهل داری. بعد دنبالش می فرمان و رحمتو و ضد حل قذب، و یکی دیگه از لشکریان عقل رحمته که ضد رحمت قذبه. یعنی اگه دیدی که روح رحمت غالب برد بدون که واقع بینی، اگه دیدی که روح غضب برد و غالب است بدون که جاهلی واقع بین نیستی. اگه التفات بفرماد این دوتا را با هم آوردن، و امامم در مقصد دهم و یازدهم کتابشون اینا را با هم یه بحث براش با کردن، چون خیلی نزدیک به هم است. رعفت و رحمت خیلی نزدیک به همه. می فرماد رعفت و رحمت جنود عقل است و قسوت و غضب جنود جهل. خب اول امام یه بحثی رو باز کردن در کتابشون که فرق رعفت و رحمت چیه. ته قضیه اینه که خیلی فرق نمی کنه، یه فرقای ظریف می کنه. اول نظریاتی رو گفتند رد کردن، نظر خودشون خیلی خوبه سو به نظر امام جامعه. من یه مثال می زنم که این رعفت و رحمت روشن بشه معناش، و تازه خودش باعث بشه یه فکر خوبی برای ذهن ما انشاءالله به وجود بیاد. یه بقیه کسی را دیده، هر کس که فقیر است و نون نداره بخوره آنی دلش می سوزه، بالاخره یه چیزی می دهد که این گرسنگیش رفع بشه. یه وقت است یه کسی نمی شنه فکر کنه منه چرا این گرسنشه، چرا این به این فقر افتاده است. اولی دلش می سوزه و بالاخره یه جوری کمک، اگه بناس از نون خودش هم باز کنه باز می کنه و گرسنگی اینا رفع می کنه. دومیه نه، نمی تونه همینطور اینا شکمش سیر کنه بره پی کارش. میشینه فکر می کنه آخه چرا عمیق‌تر قلبش قانع میشه، قانع نمیشه اگه نون به این بده و سیرش کنه. به قول آقا سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟ تلاشی بکن که از دلم خون نیاید. این دوتا هر دو محبت دارن به طرف، اما یه کسی آنی دلش حال میاد، یعنی همین دل اولیش، دل سطحیش حال میاد که یه نونی بدت به این بخوره بره، بخندونه دلش خوشحال بشه. یکی واقعا قانع نمیشه، نمیتونه راحت بشه، باید بشه نمیده چی شده است. به قول آقا میگه اگر میخواد کمک یک کسی بکنی، ماهی بهش ندین که سیر بشه، تور ماهی گیری بهش بدین که بره ماهی بگیره، میوه بهش ندین که خوشحال بشه، باغبان یادش بدید که میوه بپرورانه. خب حالا هر دو خوبه یا بده؟ هر دو خوبه، هم رأفت خوبه هم رحمت. امام میفرمان که رأفت، حالا این مثال مال منه وا، ولی نتیجه که من از فرمایش ایشون گرفتم اینه که رأفت مثل میوه دادن است، مثل نون دادن است. یعنی دلت برای این آدم میسوزد، میخوای لطف بهش بکنی و واقعا کار خوبی میکنی، عقل داری که داری این کار میکنی، بی تفاوت باشی بگوی مردم که مرد، این به خاطر شیطانی بودن روح است. روح الهی هرگز نمیگه مردم که مرد، به این کمک میکنه. ولی کمک دو درجه دارد، یکی درجه سطحی یا بگوی متوسط، یکی درجه عمیق. این که من گفتم این مثال نتیجه برای بعدم داره، برای همینه که حالا بعد خودتون میبینین گاهی بزرگان ما میگن اگه میخواید کمک به مردم بکنید، بیاید ایمانشون رو زیاد کنید تا در همه ابعاد نجاتشون بدین. مثلا حالا شما حساب کنید جامعه، فرض میگیریم، البته این یه فرض است، این جور نیست، فرض میگیریم که مثلا مردم آمریکا یا ژاپن مشکل اقتصادی ندارن، فرض میگیریم این طور باشه دیگه. خب حالا اگه کشور ما مثل آمریکا و ژاپن شد، یکی بیاد بگه ما میخوایم کشورمونو مثل آمریکا و ژاپن بکنیم، خیلی به ما کمک نکرده، چون دقایق روح ما، ابعاد وجود ما، اینکه این همه آخه این همه خودکشی میشه، به قول خود ژاپونیا میگن از روزی که ما سنت هامون رو گذاشتیم کنار، خودکشی ها به شدت فراوان شد. خودکشی میدونید یعنی چه؟ یعنی واقعا آدم عرصه بهش تنگ بشه. خودتون هم میدونید از خیلی اینا که خودکشی میکنن تنها مشکلی که ندارن اقتصاد است. یعنی اگه آمار بگیریم 2% اونام که خودکشی میکنن اقتصادی نیست. فرض کردم اون هفته دختر شاه خودکشی کرد 3-4 هفته پیش، خب مشکل اقتصادی داشت؟ چه مشکلی نشه؟ واقعا دزدیدن و بردن که پدر جب پد... چی میگن؟ پسر پسر پسرشون هم پول داره که بخوره، خداشون میگن، یعنی بانکای دنیا میگن چه پولایی اینا از کشور ما بردن. میخوام بگم خود همین خودکشی ده که روش فکر کنیم، اینا واقعا فشار در حدیه که امکان تحمل زندگی براشون صفر شده است. خب ریشش چیه؟ ریشش جز اینه که اصلا اینا کل زندگی براشون مفید دیگه نیست. خب همه آدم ها کاری میکنن که زندگی براشون مفید باشه. نتیجه که میخوام بگیرم، ما باید هم رأفت داشته باشیم هم رحمت داشته باشیم، و نه قسوت داشته باشیم نه غضب داشته باشیم، اما وسعت بدیم به شخصیت خودمون. خب ببینین امام اگه فقط فرموده بود و رأفت و ضد حل غضب، لشگر عقل رأفت هست و ضدش هم قسوت هست، خب کم به ما امام کمک کرده. امام میگه واقعا باید دلت قصه بخوره، گریه کنی برای اینکه یکی اذیت شده، قصه بخوری برای اینکه یکی قصه میخوره، هرچند که اون علکی قصه میخوره، اما قصه بخوری که چرا این علکی قصه میخوره. بعضی موقع قصه های مردم علکیه، ولی ما نمیشه اینقدر بی عاطفه باشی. عاطفه شرط عقل است، اما اگر عمیق تر بشیم عمق عشقمون به مردم بالاتر از این میشه که بیان. مثلا امام رحمت الله علیه اونقدر به مردم محبت داشتن که گفتن یه کاری کنیم سرنوشت این ملت عوض بشه، آخرش این ملت میشینن مسئله اقتصادشون رو حل میکنن، هیچ ربطی هم به اسلام و انقلاب نداره. همین امروز داشتم فکر میکردم که جهنم چیز عجیبیه. در جهنم داریم که مردم از آتش به آب گندیده پناه میبرن، آتش میسوزنه، میخوان نجات پیدا کنن به آب گندیده، بعد کثافت آب گندیده، بعدش به مار پناه، مار گزنده. چیز جالبه. بعد حساب کردم عجب همین امروز هم مردم دارن همین کارو میکنن. مثلا شما ببینید کل اینایی که دارن سر به سر این ملت میذارن در لباس انقلاب ضد انقلابن دیگه. یعنی اون که داره رانت خاری میکنه، نمیدونم میدوزه، گرگی میکنه، حق مردم رو نمیده، رشوه میسنه، وقت مردم برای این که از دست اینا نجات پیدا کنن به همینا پناه میبرن. دقت کن، هیچ وقت نمیان به روحانیت و اسلام پناه ببرن. میگن آقا اصلا برعکس، یارو ضد انقلابه بی دین سر به سرش رشوه میسنه، میگه ببین آخوندا چی کار کردن. آخه که درست عکس این جهنمو دارن تمرین میکنن، یعنی از دست ضد انقلاب طالب اینن که انقلاب بره، ضد انقلاب بیا. یعنی ببینین از دست ضد انقلاب اینقدر دارن میکشن، ولی حالا نتیجه میگیرن که چی؟ آقا این انقلاب فایده نداره، ان شاء الله میرفت همون اونا میمدن. خب اینا که همونان که دارن اذیت میکنن، اینا که متدینین متقی نیستن. یعنی درست همون چیزی که در جهنم پیش میاد پیش میاد. حالا از موضوع خارج شدیم، میخوام عرض کنم که انسان باید رحمت داشته باشه، رحمت داشته باشه، ولی عقل هم داشته باشه. عاطفه منهای عقل هی کمه. عکسش اون روایت ها دارین دیگه، که حضرت اون بچه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بچه‌ای را دیدن، حضرت روزانشون نشوندن، حالا ذهنم این قدیاری میکنه، بعد بچه ادرار که خیلی پدر و مادرش اینا دل واپس شدن و اینا، حضرت گفتن تو چیزی نیست، بچه هست دیگه، بزرگ که نیست. بعد دست رو سرش کشتن، بوسش کردن و اینا. یارو عرب اونجا بود، خیلی گفت آقا من بچه اینقدر بی تربیت کرد، شما بوسش میکنی؟ من بچه‌م تو از بچگی تا حالا یه بوسش نکردم. گفتن من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداره خدا هم رحم بهش نمیکنه. و بی خود کردی و دوست داشته باجی من بچه کوچولو. خب این روحیه رحمت و رحمت خیلی چیز خوبیه، نشونه عقل است. مقابلش هم قساوت قلب است. آدمایی که قسیه اصلا بلد نیستن خوبی بکنن، خدا به همه مون رحم کنه، اصلا زورش میاد یه دست بده به هم کلاسی، نمیدونم همسایش، نمیدونم هم محله ایش، هم مسجدیش، رعفت نیست. گاهی مثلا خب شما میبینید بالاخره تو اسلام داریم که قشنگ مصافحه کنید، معانقه کنید، بعضی ها انگار بقیه نجسن، وقتی میخوان دست بدن این نوک انگشتشون رو میذارن به دست. بابا اگه میخوای دست ندی نده، نجسیم میگه ما که این کار رو میکنیم. بابا گفت اصلا تو اسلام عکسش هست، میگن این انگشتاتون رو بندازین تو انگشتا، طرف دیدین که چطوری صفر فشار بدین. که یه رفیق ما داشتیم بابا شل فشار، ما درد میاد انگشتامون. اصلا میخوان جر باشه مسافه معانقه، میگن این سینه ها رو به هم بچسبونید فشار بدین. روایت داریم همین که فشار میدین گناهات و مثل برگی که از درخت در پاییز میریزه میریزه. ببینید اینجوری به هم محبت کردن چه تأثیری داره. گناه ها میریزه یعنی چه؟ یعنی رابطه با خدا برقرار میشه. گناه گریخ مگه معصوم، روح معصوم نمیشه؟ یعنی تو راحت میتونی بردا بگوی الله اکبر. حاصل قضیه این که با همه اینها عکسش قساوت، بی‌عاطفگی، دلنگران مردم نبودن. ما فقط حتی این قساوت یعنی ما باید قصه بخوریم برای همه، البته خب برای مسلمان‌ها بیشتر باید قصه بخوریم. یعنی شما میشه یعنی حس میکنین دین دارید اگه بفهمید یک زن فاسد فاسد را در یک کشور فاسد بی دلیل بهش یه ظلمی کردن، اگه شما خوشحال بشید عاطفه ندار، رحمت ندار، حق ندار. از اون جهت که بد است، به اون جهت که بد است اگر باش برخورد کنه اون عدالت است. اون عدالت، عدالت خیلی چیز خوبیه. نمیشه که خودتون در روایت دارین دیگه، مثلا یه سگ را مثلا اگه یه کسی کوچکترین اذیت بکنه میفرماد ایمان در قلبت آب میشه، که بی دلیل یکی میگه ایمان در قلبت آب میشه. میگه میشه؟ این همه اسلام عاطفه را دوست داره، قساوت را دوست نداره. قساوت صفت شیطان است، بی عاطفگی صفت شیطان است. ولی امام صادق علیه السلام پشت سر این تکه اون دومی هم میارن که ما یوهو یه آدم سطحی عاطفی نشیم. فرمان و رحمتو و زده حل قدر. و رحمت صفت عقل است و زدش غضب است که صفت شیطان است. گفتیم رحمت یعنی چی؟ یعنی عمق محبت رو در خودت نسبت به مردم ایجاد کنی. یعنی گاهی کمک مردم میکنید اما نهایتش چی میشه؟ خودتون دیدین بعضیا کمک میکنن به طرف اما این نمیتونه، عقلش ندادن، برای همین این کمکی که شما میکنین آخرش این نمیتونه ازش استفاده درست بکنه. برای همین میگن بیاید عمیق‌تر به این توجه کنید. وقت اگه خواستید باید روح غضب رو در خودتون بکشید، که حالا یواش یواش این بحث سر روشن میشه. این مقدمه ای بود که با این مثال ها ما میخواستیم روشن کنیم. فصل دوم کتاب، یعنی مقصد دهم و یازدهم فصل دومش، جمله امام هست تأثیر رأفت. یعنی این رأفت چه کاری ازش میاد، چرا باید رأفت کرد؟ میفرمان که خب خدا با این رأفت در حیوان و انسان باعث شده است که نسل نمیره. اگه حیوانها به بچه‌هاشون رأفت نداشتن خب محلشون نمیذاشتن. مرغ را دیدین چطوری جوجه هاشو حفظ میکنه؟ اگه گرگ بیاد، گرگ در مقابل گرگ نسبت به این جوجه هاش وامیسته. چرا؟ برای اینکه خیلی رأفت داره. خدا رأفت خودش رو در دل این مرغ انداخته است در حدی که اگه در حالت عادی بود صدای پای گرگا میشنید در میرفت، حالا رأفت خدا در قلب این مرغ برای حفظ جوجه ها اونقدر است که جلو گرگش هم وامیسته، بیباک میشه. ببینید رأفت چه کار میکنه. یعنی در حیوان رأفتی که خود حضرت حق دارد در حیوانات انداخت تا نسل بمانه. به تعبیر امام در انسانها هم انداخت تا عائله انسانی بماند. نمونش مادرها. کی تحمل میکنه نصف شب بلند بشه خوابالو؟ تازه بیدار بشه و بچه را شیر بده و نمیدونم کلی اینا، فقط اون رأفت حق است که در قلب مادر افتاده است که سختی ها را با این همه میتونه تحمل کنه. یعنی اگر رأفت حق در قلب مادر و پدر نیفتاده بود، هیچ پدر و مادری نمیتونستن این همه مشقت نسبت به بچه هاشون بکشن، به خصوص مادر. پس این از یه جهت. از جهت دیگه، اگر رأفت خدا در قلب پیامبر نبود نسبت به این مردم، واقعا میتونست اینقدر سطمه بخوره، فوش بدن، سنگ بزنن، تهمت بزنن. اصلا اینا نیست، تمام عشقشون حضرت اینه که این مردم رو سعادتمند کنه. این ریشه چیست؟ خوب بحث از دست ندیدا، ریشه اینه که رأفت خدا به قلب پیامبر افتاده است که این مردم رو سعادتمند کنه، بنابراین تمام این سختی ها رو تحمل میکنه. این سه مرحله، چند تا گفتیم؟ یک حیوان، دو انسان، سه نبی، چهار خود خدا. اگر رأفت خدا نبود بیکار بود دین بیارید. اصلا از خودتون نمیپرسید آخه خدا بدهکار ما بود که دین، خیلی گوش بدید این تیکه آخری را، خدا بدهکار ما بود که دین برا ما بیاره؟ اگه ما هممون بی دین میشدیم چی میشد؟ گر جمله کائنات کافر گردد، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خدا که مثل ما نیازمند نیست که با بندگی ما پوز بده که، حالا به اصطلاح، حالا به تشبیه، خدا عین نور خورشید همینطور میدرخش. حالا این نور میخواد رو سبززار بیفته، میخواد رو لجنزار، به خورشید که توهی نمیشه، خورشید که نورانیتش کم نمیشه که. چرا وحی فرستاد؟ فقط به جهت رأفت و رحمت. یعنی خدا چون رأفت دارد، عشق به فقر ما دارد که ما در فقر گمراهی نمانیم، لطف کرده است. یعنی از سر رحمت و رأفتش وحی فرستاد. این چند تا؟ چهار تا. پنجمیش به قول بزرگان اصلا خلقت بر اساس رحمت است، به بسم الله خلق السماوات و الارض. یعنی خداوند برای این که رأفت دارد و رحمت دارد اصلا خلق کرد. چرا خلق کرد؟ بدهکار بود، کم میورد اگه خلق نمی کرد. خلقت غیر علمه، اگه خدا علیم نباشه نقصه، ولی اگه خالق نباشه نقص نیست. خب آب اگه تر نباشه آب نیست، ولی حالا اگه تو شیر خونه ما نیاد چشکال داره؟ مثلا خلقت یه نوع ظهور است. خدا اگه حی نباشه، علیم نباشه، نقص است. اما اگه خالق نباشد، رازق نباشه، نقص نیست. اما چرا رازق است؟ از سر رحمت و عطوفت. چرا خالق است؟ اصلا چرا جهان خلق کرد؟ این جمله امام که از محی الدین آوردن، که محی الدین میگه که چی؟ به بسم الله الرحمن الرحیم ظهر الوجود. میگه به بسم الله، از آن جهت که رحمان و رحیم است، وجود ظاهر شد. یعنی رحمتش باعث کل وجود عالم شد. اگه انشاءالله میشستید یخت فکر میکردید، پس کل عالم ظهور رحمت حق است. وقت یه شخصیت مشهوری حتما میشناسید به نام عین القضات همدانی، مرد عجیبی است. ایشون دلش رو اونچنان بیدار کرده است که میگه من هر چه در این عالم میبینم ظهور عشق حق میبینم. اصلا مکتب عین القضات و خواجه احمد غزالی مکتب عشق است. خب قوی هم هست، بزرگان ما بهشون احترام میذارن. اینا میگن آقا ما این مسئله رو میگیریم و میریم جلو، مگه از سر رحمت و عطوفت و اینا خلق نکرد دنیا را؟ پس دنیا انعکاس و جلوه چیه؟ عشق حق است. پس من وقتی که اینجا باید زحمت بکشند، هی دلشون رو بیدار کنن، تسکیه کنن تا بشه، اولش که نمیشه. حاصل قضیه این دوتا نکته را داشته باشین که فرمود وسع رحمتی وسعت کل شر. خب به خدا می فرماد رحمت من همه چیز را شامل شده است، بر همه چیز گسترده شده است. یعنی هر چیز در این دنیا از ظهور رحمت و عطوفت من است. باز این آیه را ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خیلی آیه را هی روز چند بار فکر کنیم. پروردگارا رحمت تو و علم تو هر شیعی رو شامل شده است. خب این خیلی حرفه. یعنی من اگه چشمم رو باز کنم مثل این نبی، میبینم که تمام عالم ظهور رحمت حق است، ظهور عطوفت حق است. خب نتیجه چی میشه؟ از خدا میخوام که خدایا همونا به من بده. ربنا ولا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم. ترجمه شد خدایا تو رؤوف و رحیمی، حالا که تو رؤوف و رحیمی همینا به من بده. که نتیجه چی بشه؟ من کینه ای نسبت به مؤمنین نداشته باشم. یعنی چی؟ یعنی رعوفت و رحمت ده به من بده که منم قلبم قلبی بشه مثل نظر مبارک تو. آخر آیه هست چی؟ انک رعوف و رحیم، تو رعوف و رحیمی. خب چه ربطی داره به قبلش که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا؟ من در قلبم کینه نسبت به مؤمنین نباشه. خب انک رؤوف و رحیم، تو رؤوف و رحیمی، پس همین صفتی ده به من بده تا منم کینه نداشته باشم نسبت به مؤمنین. پس اولا یادمون باشه تمام هستی بر اساس رأفت و رحمت و عطوفت آفریده شده است، و خدا که عقل مطلق است بر اساس رأفت و عطوفت کار کرده. ثانیاً اگه ما میخوایم عاقل باشیم و جاهل و شیطان نباشیم، بنامون باید بر اساس عطوفت و رحمت باشه. ثالثاً قساوت و غضب نشانه جهل و شیطنت است، پس بنامون باید بر غضب و قساوت نباشه. بر همینم گفت که چی؟ رحمت هم عالم رو گرفته است، که حالا بعد میرسیم که حتی جهنم برای کسایی که آمادگی اصلاح دارن از رحمت خداست، که اینم یه بحثی از خودش. خدایا به حقایق رحمانی و رؤوفتی خودت ما را با لطف و کرم خودت از رأفت و رحمت نسبت به همه مخلوقات اونجور که تو میپسندی محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آله.